آقای دکتر رضا رئیس طوسی متولد 1315 در مشهد در یک خانواده مذهبی است. ایشون از نسل نهضت ملی شدن نفت و کودتای 28 مرداده. شاگرد استاد محمد طاهر شریعتی بوده، دوره جوانیش رو در نهضت ملی میگذرونه بعد از کودتای 28 مرداد و بنا به فضای سیاسی که اون موقع هست به مصر میره، دوره چریکی میبینه و برمیگرده به با مجاهدین خلق پیوند داشته، از دوستان نزدیک محمد حنیف نژاد، سعید محسن و بدیزادگان بنیانگذاران مجاهدین هست. بعدن ایشون برای یک مأموریت به اروپا فرستاده میشه که همزمان میشه بعد از مدت کوتاهی با دستگیری و ضربه‌ای که مجاهدین خلق میخورن. ایشون در خارج از کشور به سازماندهی و ارتباطگیری و فعالیت‌های سیاسیش ادامه میده. سال 54 که در درون سازمان یک جریان و کودتای مارکسیستی اتفاق میفته، پاسخی تهیه میکنه به بیانیه مارکسیست‌ها تا دوره انقلاب که به ایران برمیگرده و وضعیت سازمان رو که میبینه و به عبارتی با شخصیت محوری که در سازمان هست به علاوه نکات دیگر و نقدهای دیگری که داشته، ایشون و دو نفر از دوستانشون یعنی آقای دکتر حمید نوحی و آقای حسین رفیعی از مجاهدین با نوشتن روند جدایی فاصله میگیرن و به تدریج به مهندس صحابی نزدیک میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. با تأسیس مجله ایران فردا های دکتر رئیس طوسی به مجله ایران فردا میپیوندن، بعد هم با تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی همراه با مهندس صحابی و جمع دیگر در شورای فعالان ملی مذهبی فعال میشن. من خودم آشنایی با ایشون در نیمه اول دهه 70 که جلسات همه در خونه ایشون جمع می شدن، از فعالان سیاسی، رسانه‌ای، اساتید دانشگاه که بعداً به تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی منجر شد. آشنایی دیگرم به در ایران فردا بود که من در تحریه ایران فردا ایشون مسئول سرویس سیاست خارجی بودن، من مسئول سرویس اندیشه بودم. بعداً هم که سردبیر ایران فردا شدم در شورای سردبیری ایران فردا از نزدیک با ایشون کار کردم و بعداً هم که ملی مذهبی تأسیس شد ایشون عضو فراکسیون مهندس صحابی بودن. مهندس صحابی زنده یاد محمد بسته‌نگار، آقای رئیس طوسی، آقای رفیعی، آقای رحمانی و بنده عضو این فراکسیون بودیم. اون چی که من در ایشون میدیدم نوعی بی‌ریایی و در اختیار گذاشتن همه امکاناتشون برای فعالیت‌های جمعی بود و همینطور در ایران فردا در تحریریش، در شورای سردبیریش، بعداً در شورای فعالان ملی مذهبی بی‌ادعایی و فروتنی بسیار زیادیشون، نظم و دیسیپلین و دقت و وسواسی که داشتن در شورای سردبیری، مقالات رو خیلی به دقت می‌خوندن، با انصاف و دقت علمی که یک استاد دانشگاه داشت نظر می‌دادن. همین روزا خاطرات شاگردانشون رو دیدین، احمد زیدآبادی، محمد جواد کاشی، و این خاطرات نشون میده که ایشون چه شخصیتی داشته و برای من هم همین ویژگی‌ها برجسته بوده است.
آقای رئیس طوسی در اواخر دهه 1370 طعم زندان‌های انقلاب رو هم چشید. شما چه خاطری از اون دوران ایشان دارید؟
سال 79 مجموعه ملی مذهبی ها و نهضت آزادی ها بازداشت شدن. من با ایشون در زندان بودم و شاهد بودم که ایشون انفرادی طولانی رو تحمل کرد. از همه مواضعش و مواضع ملی مذهبی بسیار منطقی و متین دفاع می کرد. بعدن که در اتاق جمعی و بعد از آزادی هم ایشون خاطراتشون می گفت، به هر حال سر همه مواضعش ایستاده بود. میزان فروتنی و تعبد ایشون در حدی بود که حتی نگهبان‌ها و باجوها رو هم تحت تأثیر قرار میداد. این یکی از ویژگی‌های اخلاقی ایشون بود که سر اصول و ارزش‌هاش با کمال فروتنی ولی بسیار استوار بود. اگر با همین جمهوری اسلامی کنار میومد و مرز نمی‌بست و فاصله نمی‌گرفت و نقد نمی‌کرد و اعتراض نمی‌کرد، میتونست به مقامات بالایی هم حداقلش وزیر آموزش عالی در این حکومت بشه که این اصولگرایی و ارزش‌گرایی مانع شد که پا روی اصولش بگذاره و آرمان و دینش رو به دنیای حکومت جمهوری اسلامی بفروشه.
و سوال آخر من اینه که با از دنیا رفتن چهره‌هایی مثل رضا رئیس طوسی، فصلی از مبارزات سیاسی هم به پایان خودش میرسه. آیا به نظر شما درسته که از پایان آرمانگرایی سیاسی در ایران حرف بزنیم؟
نسل نهضت ملی و کودتای 28 مرداد، نسل آرمانگرایی که ضد استبداد بود، ضد استعمار یا به قول ما ضد امپریالیست بود، عدالت خواه بود، آزادی خواه بود، نسل ویژه‌ای بودن، نسل پرکار، تخصیص عمر و زمان میدادن. یکی از مقالات بسیار خوبی که ما در ایران فردا منتشر کردیم، مقاله تحقیقی ایشون بود راجع به جنگ 8 ساله. همینطور کتاب‌هایی که ایشون نوشته، تاریخ ایران، دکتر مصدق، ملی شدن صنعت نفت، حکومت ملی، زوال نظام اجتماعی و فروپاشی دولت قاجار، سرزمین سوخته یا دیپلماسی بریتانیا در سیستان. خب ما این دقت، نظم و پرکاری رو در این نسل میبینیم. این نسل شاید با درگذشت امثال آقای شاه حسینی، محمد ملکی، اعظم طالقانی، مهندس صحابی، دکتر یزدی، محمد بسته‌نگار، داریوش و پروانه فروهر، احمد شاملو، هوشنگ ابتهاج و ده ها نفر دیگه، به عبارتی اون نسل به پایان رسیده، ولی آرمان خواهی به پایان نمیرسه. ببینید، تا ستم و سرکوب و ظلم هست آزادی خواهی هست، تا بی‌عدالتی و فاصله طبقاتی عظیم هست عدالت طلبی هست، تا تبعیضات عمیق و گسترده جنسیتی بین اقوام، بین مذاهب، بین اتنیک‌ها هست، مبارزه برای رفع تبعیض هست. فقط نسل به نسل اینها ادبیاتشون فرق میکنه، مصداقهاش فرق میکنه، لباس تازه میکنه. درست اون گفتمان اون نسل شاید به تاریخ بپیونده، ولی آرمان خواهی اون نسل در رابطه با آزادی، در رابطه با عدالت، در رابطه با دموکراسی، در رابطه با رفع تبعیض، به نظر من تا ابد زنده خواهد ماند.